بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 153 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. در این آیه الله عز و جل مؤمنین را ندا می‌دهد که برای رسیدن به یاری پروردگار از دو سبب، صبر و نماز، استفاده بکنند. به این معنی که این دو سبب را به کار بگیرند تا بتونن در مشکلات خودشون پیروز بشند. صبر که در حقیقت بردباری و عدم شیون و زاری و عدم کنترل می باشد، از اهمیت بسزایی در دین اسلام برخورداره. در آیات و احادیث زیادی به فضیلت این اخلاق و این رفتار اشاره شده، تا جایی که در قرآن آمده که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسانی که صبر به خرج می‌دهند آن اشخاصی هستند که پاداش آنها بدون حساب و کتاب داده خواهد شد. ما هر کار نیکی که انجام بدیم حداقلش 10 برابر تا 700 برابر تا بیشتر پاداش داره، ولی به هر حال یک حدی داره، یک جایی به پایان میرسه این چند برابر شدن. و این عبادت صبره که انسان وقتی در مقابل مصیبت‌ها و اتفاقات ناگوار صبر به خرج میده، در مقابل صبرش پاداشی که دریافت میکنه بدون حساب و کتابه، هیچ حد و مرزی نداره. وقتی که انسان صبر به خرج میده بتونه خودشو کنترل کنه، آرامش خودشو حفظ بکنه و بتونه به بهترین شکل ممکن برای حل مشکلش برنامه ریزی بکنه، به خلاف کسی که از حالت طبیعی خودش خارج میشه در مقابل مصیبت. و انسانی که از حالت طبیعی خارج بشه دیگه قادر به تصمیم گیری مناسب نیست و ممکنه هر اشتباهی در این زمینه از چنین انسانی سر بزنه. پس یکی از مهمترین اسباب یاری جستن از ذات الهی اینه که انسان صبر به خرج بده، سبب صبر رو برای خودش فراهم سازه. و مشهوره که از مهمترین اشخاصی که این عبادت رو انجام دادن پیامبران بودن در مقابل اقوام خودشون، کسانی که نور مورد تکذیب قرار دادن صبر به خرج دادند و با صبر کردن تونستن به پیروزی برسن. رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 سال در مکه صبر به خرج دادن، پس از 13 سال توانستن هجرت بکنن و دولت خود را تشکیل دهند و سپس به مرور زمان تا سال 8 هجری بر کفار پیروز بشن و مکه را فتح کنند. و در حدیث نیست آمده که ان النصر مع الصبر، نصر و پیروزی همراه صبره، یعنی اگر صبر بکنی پیروزی هم میاد. این دو مسئله با هم دیگه گره خوردند. و فضایل بسیار زیاد دیگری در مورد صبر در روایات، در احادیث، در آیات اومده که جای خودش داره بخوام به اون بپردازیم. من جمله والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همدیگه رو سفارش میکنن به صبر کردن. این انسان های هستن که از زیانکاری به دور هستن، زیانکار نیستن. و من جمله که یا ایها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. پایان سوره آل عمران: کسانی که ایمان آورده صبر کنید و در هنگام جنگ سعی کنید که صبر شما از صبر دشمنانتون بیشتر باشه. در آغاز دشمنانتون را با صبر کردن مغلوب سازید و شکست بدهید. سپس با سلاح. و همچنین در حدیث آمده که عجبا لامر المؤمن، امر مؤمن خیلی عجیبه، ان امره كله خیر، تمام کارها و اتفاقاتی که برای انسان میفته همش خیره، ولیس ذلك لاحد الا للمؤمن، و این ویژگی است که فقط برای مؤمن وجود داره، غیر مؤمن دیگه از این صفتی برخوردار نیست. این اصابت فو سراء و شکر فکان خیر الله، اگر اتفاق خوبی براش بیفته شکر میکنه و شکر گذاری اون نعمت براش خیر و خوبه. و این اصابت فو براء و صبر فکان خیر الله، و اگر بدی بهش برسه، ضرری بهش برسه، صبر میکنه، باز یک عبادت دیگه انجام میده، باز میفرمود فکان خیر الله و چنین کاری برای او بهتره. و اما نماز، نماز همچنین از جایگاه ویژه‌ای در دین اسلام برخورداره و حتی امت‌های قبل هم نماز داشتن، نماز می‌خوندن، پیامبران نماز می‌خوندن، ولی آن جایگاهی که نماز در دین ما داره اینه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نمازی که نماز باشه، یک نماز واقعی باشه، نمازی باشه که روح و معنویت در آن وجود داشته باشه، آن نمازی که انسان رو از فحشاء و منکر باز می‌داره. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد نماز فرمودن و عموده الصلاه، ستون دین نمازه. ما اگر اسلام را به سقفی تشبیه بکنیم که بر پنج ستون استوار شده، شاه ستون آن سقف میشه نماز، سپس میشه رکن از لحاظ عملی، البته از لحاظ اعتقادی و زبانی شاه ستونش شهادتینه، سپس میشه ستون زکات و روزه و حج. این عبادت اگر انسان به درستی انجام بده میشه بهترین سبب برای جلب یاری پروردگار. این پروردگار یار و یاور چنین انسانی میشه و همه جا بهش کمک میکنه. اینجا فرمود استعینوا بالصبر والصلاه، و در سوره فاتحه فرمود و ایاک نستعین، و ایاک نستعین یعنی تنها از تو یاری میجوییم. حرف با دیگه اونجا وجود نداره، چون در حقیقت طلب یاری و درخواست نصرت و یاری مستقیما از الله صورت میگیره، میگه بار الله مرا کمک کن. ولی اینجا فرمود استعینوا بالصبر والصلاه، با صبر و با نماز یاری بجویید، یعنی از الله یاری بجویید. به هر حال ما یاری جستن رو از خود پروردگار میخواهیم، ولی سببش چیه؟ به چه شکلی باید اینو درخواست بکنیم؟ واسه که چه حالتی در خودمون به وجود بیاریم تا بتونیم شامل یاری پروردگار بشیم؟ صبر و نماز. نمازی که ما روزانه 5 بار اونو به گونه‌ای که از ما خواسته شده انجام بدیم، باعث میشه که محبوب پروردگار بشیم. من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب، کسی که یکی از اولیای مرا مورد دشمنی خودش قرار بده، اعلان جنگ کرده با پروردگار. و ما تقرب الی بشیء احب الی مما افترضته علی، و بنده به هیچ چیزی مانند واجبات دینی بهتر نمیتونه به من نزدیک بشه. و بهترین واجبات و با فضیلت‌ترین واجبات دینی نمازه. همونطور گفتم از ستون دین از آن یاد شده. اگر ما این عبادت رو انجام بدیم با آن گونه که از ما خواسته شده، میشیم محبوب پروردگار و شامل ولایت الهی میشیم. و آن وقتی که هر کسی که با تو دشمنی بکنه، دشمنی او با الله است، و وای به حال کسی که الله دشمن او باشه، خوار و ذلیلش میکنه. بنابراین اگر شما به دنبال یاری پروردگار هستید که شامل حالتون بشه، از این دو راه این یاری صورت میگیره: صبر پیشه کردن، بردبار بودن و نماز را آن گونه که از شما خواسته ادا کردن در وقت خود با جماعت در مسجد با خشوع و خضوع. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولی کسانی که نماز را ضایع میکنند و ضایع کردن نماز یعنی اینکه خارج از وقتش بخونند، دیر بکنند در خواندن نماز، یعنی که نماز را قضا بکنند، یعنی که نماز را درش خللی وارد بکنند، این گونه افراد آنچنان که در سوره مریم آمده بعد از ذکر پیامبران فرمود فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد از پیامبران کسانی آمدن که اولین کاری که کردن نماز را ضایع کردن، و با ضایع کردن نماز چی شد نتیجه؟ پیروی از شهوات. نتیجه اخروی آنها چی شد؟ فسوف يلقون غيا، در آتش جهنم افکنده خواهند شد. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که توبه کنه و ایمان بیاره، چون حالت بی نمازی حالت کفری است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ان بین الرجل و بین الشرك و الكفر ترک الصلاه، بین انسان و بین شرک و کفر ترک کردن نمازه، انسان نماز نخونه. و در فضیلت نماز هم آیا احادیث بسیار زیادی وجود داره، ولی به این اندازه که اشاره کردیم بسنده می کنیم، به این منظور که ما با انجام دادن این دو گزینه و با به جای آوردن این دو سبب می توانیم خودمون رو کاندید یاری و نصرت پروردگار بگردانیم. ان الله مع الصابرین، و الله عز و جل همراه انسانهای صابر است، که این همراهی همراهی چیست؟ همراهی تأیید، همراهی نصرت و یاری. اینکه بنده خودش رو رها نمی‌کنه به دست دشمنان، که دشمنان هر بلایی بخوان سر این بیارن. چنین شده بنده الله، ولایت الهی شامل این شخص شده، پس حتما همراه اوست. و خوشا به حال انسانی که الله همراه او باشد، اللهی که قدرت او و عزت او کامل است و مطلق است و هیچ گونه نقصی در آن وجود ندارد. چه کسی پیامبر موسی علیه السلام و بنی اسرائیل در آن لحظه خطرناک نجات داد؟ چه کسی بارهای بار پیامبر صلی الله علیه وسلم را نجات داد از دست مشرکین و از دست یهود و از دست منافقین؟ 13 سال در کنار کفار قریش در شهرشان زندگی میکردن، نتونستن باش کاری بکنن، و 10 سال در مدینه بیخ گوش منافقین و یهود، کسانی که به گونه های مختلف قصد کشتن ایشان رو داشتن. والله یعصمک من الناس، الله تو رو در مقابل مردم حفظ میکنه، در عصمت خودش نگه میداره. سپس در آیه بعدی فرمود ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، به کسی که في سبيل الله کشته میشه، یعنی در جنگ با کفار برای نصرت و یاری دین کشته میشه، به چنین اشخاصی نگید مرده. کلمه مرده را برای اینها به کار نبرید، بلکه یا میگید کشته شده یا میگید شهید. حالا خود کلمه شهید باز نهی در آن وارد شده، چون انسان نمیدونه واقعا این شخصی که کشته شده آیا شهید واقعی است یا نه، چون بارها در زمان پیامبر اتفاق افتاده بود که کسی کشته شده بود از مسلمان ها و میگفتن خوش به حالش که شهید شد، و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هرگز چنین نیست، مقداری از مال غنیمت را دزدکی برداشته بود و انجام دادن چنین کاری مانع از این شد که از این شخص به نام شهید یاد بشه. پس بهترین عبارتی برای کسانی که در جنگ شرکت میکنن، در جنگی که در آن یاری دین الله وجود داشته باشه و کشته میشن، بگیم فلانی کشته شده. بل احیاء ولكن لا تشعرون. هرگز چنین نیست که آنها مرده باشند، بلکه زنده هستند. بل احیاء، زندگی که در نزد الله از زندگی خاصی برخورداره. در حدیث آمده که ارواح شهدا در سینه پرندگان سبز رنگی است که در بهشت پرواز میکنند، به هر طرفی که میخوان میرن در بهشت، سپس میرن در قندیل هایی که اون شمعدان هایی که از زیر عرش الهی آویزان است، به آنجا پناه میبرن و آرام میگیرن در آنجا تا روزی دیگر. و در سوره آل عمران آمده که شبیه این آیه، بل احیاء عند ربهم یرزقون، آغازش فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نکنید که کسانی که فی سبیل الله کشته میشن مرده هستند، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه زندگان زنده هایی هستند که در نزد پروردگارشان از رزق و روزی برخوردار هستند. این در رب یعنی نزد پروردگار هستند، از مقام بالای برخوردار هستند، جای دوری نیستند. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خوشحالند به آن چیزی که پروردگار از فضل خودش به آنها داده، شهادت فی سبیل الله. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و مرتبا این بشارت رو دریافت میکنن که کسانی که از دوستانشان در دنیا بودن و هنوز کشته نشدن، به زودی آنها نیز به آنها ملحق خواهند شد و به درجه شهادت خواهند رسید و یک جا جمع خواهند شد و با هم صحبت خواهند کرد. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ گونه ترس و هیچ گونه حزن و اندویی بر اینها نیست. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، بشارت میگیرن به نعمت‌های الهی و آن فضیلت‌های الهی که برای اینها در نظر گرفته شده. به هر حال گفتن چنین جمله در مورد شهدا جایز نیست. ببینید که فلانی مرده، مرده برای کسان دیگره. سپس فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین. البته آیه قبلی باز فرمود که بل احیاء ولکن لا تشعرون، شما نمیدونید زندگی اینها به چه شکله. یک زندگی برزخی است که قدرت کنونی ما این توانایی رو نداره که بفهمیم چه خبره اونجا. سپس فرمود که حتما ما شماها رو مورد امتحان آزمایش قرار میدیم. این چیزی است که حتمی است و حتما هم اتفاق میفته. ولنبلونکم، لام قسم و نون تأکید در این فعل وجود داره، حتما شما رو مورد امتحان قرار میدیم. با چی؟ به شیء، با مقدار اندکی من الخوف، از ترس، اینکه امنیت شما، مقدار کمی از امنیت شما به خطر بیفته و احساس ناامنی کنید. این یک ابتلاست، یک امتحانه که خود این مسئله دلالت بر اهمیت امنیت در جامعه میده، که چه نعمت بزرگی است که اگر مقدار اندکی از آن گرفته بشه انسان دچار ابتلا میشه. والجوع، و گرسنگی. گرسنگی هم یک ابتلا است، یک امتحانه، چیز ساده ای نیست گرسنگی. انسانی که گرسنه بشه و غذای نداشته باشه بخوره، انسان خطرناکی خواهد شد، ممکنه هر کاری بکنه. و نقص من الاموال، و اون کمبودهایی که در محصولات کشاورزی و در اموال و اموال شما به وجود میاد، مالتون کم میشه، سود کمتر میبرید، هزینهاتون بالاتر از سودتون میشه، ورشکست میشید به گونه های مختلف. و الانفس، و آن انسانهایی رو که از دست میدید فوت میکنن، از این دنیا میرن، اینم امتحاناتیست که صورت میگیره. و الثمرات، و محصولات کشاورزیتون ثمر نمیده، یا آفت میزنه یا خراب میشه به گناه مختلف. این امتحاناتی که در پنج حوزه صورت میگیره: حوزه امنیت، حوزه غذا، گرسنگی و سیری، و سه حوزه کمبود در مال و یا از دست دادن مال و از دست دادن اشخاص و از دست دادن مسئولات کشاورزی. خب در مقابل این اتفاقات ناگوار راه حل چیست؟ داد و بیداد کردن، دشنام دادن به دین و دنیا، دشنام دادن به روزگار و زمانه و فلک، که در حدیث آمده که حدیث قدسی است که الله عزوجل فرمود یؤذین ابن آدم، بنی آدم مرا اذیت میکنند، یسب الدهر و انا الدهر، به روزگار و زمانه دشنام میدن، ناسزا میگن که ای روزگار چه بلای سر من آوردی، و انا الدهر، و این در صورتی که من هستم که جهان هستی را اداره میکنم و روزگار مخلوق از مخلوقات منه، بدون اذن اراده الهی نمیتونه کاری بکنه. بلکه راه حلی که قرآن ارائه میکنه در مقابل مصیبت ها راه صبره، و بشر الصابرین، به انسان هایی که صبر پیشه میکنن بشارت بده. کسانی که در مقابل این امتحانات پیروز و سربلند بیرون میان با اون صبری که به خرج میدن، همون گونه که لقمان حکیم به پسرش گفت که واصبر علی ما اصابک، بر اون اتفاقات ناگواری که برات میفته صبر کن، بردبار باش. ان ذلک من عزم الامور، صبر کردن یکی از بهترین راههایی است که انسان انجام میده. انسان های صابر چه کسانی هستند؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، کسانی که اگر مصیبتی بر آنها وارد بشه، دچار مصیبتی بشند، چی میگن؟ یک حرفی رو بر زبان خودشون جاری میکنن قبل از اینکه کامل بدن رو کنترل بکنن. قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن که ما از آن الله هستیم، ملک الله هستیم، یعنی که الله مالک ماست، ما مملوک، و مالک هر کاری که بخواد با مملوکش میکنه، آن مالکی که الله ذوالجلال باشه، تمام جهان هستی از آن اوست. پس من به عنوان یک عبدالله بایسته که کارهایی را انجام بدم که مورد رضایت و خوشنودی پروردگار باشه هر اتفاقی که برام بیفته. و انا الیه راجعون، و بازگشت همه ما به سوی الله است. یعنی اینکه اگر صبر پیشه کردم، بردباری کردم، وقتی که بر میگردم به سوی درگاه الهی، اجر و پاداش من ضایع نمیشه و محفوظ واقعی میمونه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، انسان هایی که چنین جمله رو میگن، انا لله و انا الیه راجعون، در نگاه مصیبت میگن و پی به معنی واقعیان هم میبرن، نه این چیزی باشه بر زمان بگن و اعتقادی نداشته باشن، اینا کسان هستن که الله بر آنها صلوات میفرسته، بر آنها درود میفرسته، از آنها به خوبی نزد ملائکه یاد میکنه، و رحمه، و آنها رو مورد رحمت خودش قرار میده، آنها رحم میکنه. و اولئک هم المهتدون، و اینها انسان هایی هستن که راه هدایت رو پیدا کردن. چرا؟ چون میدونن هر چه سر صدا بکنن، هر چه به سر صورت خود بزنن، باز هم آن چیزی که از دست دادن رو نمیتونن بر بگردونن. پس باید انسان راضی باشه به آن قضا قدر الهی که براش تقدیر کرده. خب این اندازه برای امروز بسنده می کنیم، تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.